حتما خلیفه اینگر حال روزش خیلی خراب است.
یک چیز بگویم زن، یه آدم نمیفهمم که چطور نفر است. یک وقت نشد که از شکر خدا گفتن دست بکشه. دیروز به فاطیه برش تسلیت گفتم، باز میگه راضیستم به رضای خدا، خدا را شکر.
خب چی بگویم، حتما مصیبت و بزرگ است که بیچاره هیچ نمیفهمه که چی بگویه، بخیر رای خدا گم کرده. اگه نه که بچه جوانش مرده چی جای شکر است؟
من امیره میگم، البته یک دفعه اگه خاطرت باشد دکان امی آینگر تو زده بود نه؟
نه.
امو وقت هم که من رفتم باز میفهمی چی میگفت؟
چی میگفت؟ من از کجا بفهمم؟
میگفت که خدا را شکر سلامتی دارم، مال دنیا هم از دست میره هم به دست میایه، قصه مال دنیا را نمیخورم. اینو تو گپا میزن.
عجب. میگم از رفیقت خلیفه اینگر چه خبر؟
چی یک سخت جان است یادم، نمرده. شنیدم که از شفاخانه ترخیص شده و خانه رفته.
میگم کاش که امو وقتی که به شفاخانه بود یک دفعه پایبازش میرفتی.
ولی بد شد، من فکر میکردم که میمونه و فاطیهش میرم.
چی گپ است که میزنی؟ حالم دیر نشده. به نظر من پیش از این که دکان خدا باز کنه و سر کار خود بره، خوب است که یک دفعه حال پرسش بری.
اتفاقا خودم هم به می فکر بودم سوا طرف دیگر میرم احوال پرسش، بعد از دو روز دیگر به دکانش ببینم ممکن است که گله بکنم.
جای گله هم هست، حق داره بیچاره.
میفهمی همیشه برای آدم یک گرفتاری و مشکل پیش می آید، همیشه در رنج و عذاب است، کمچانس است بیچاره.
خب دیگه باز یا مینمت کمچانس هستن چیکار کنن؟
این خلیفه آینگر خیلی کمچانس است، دوم نداره به کمچانسی.
یک چیزی بگویم، میگم شاید کدام کس جادویش کرده باشه.
نگم کمچانسی چی ارتباط داره به جادو؟ ولی میفهمی ما تعجبم عزیز که یک وقت نشد که آدم گله و شکایت کنه.
خب بیچاره از کی گله کنه؟ با کی گله کنه؟
دلم از که برم خوب ملامتش کنم.
این کار نکنی، او آدم ناجور است، میشه که یک وقت مرضش عود کنه، باز گناش به گردن تو میفته. میفهمی؟
راست میگی، ولی یک دفعه برم ببینم که چی حال دارم، بازم شوخی و مزاق یک وقت دیگه میبانم.
رفتنش دیدنش ثواب داره، بالاخره مریض است.
خیلی خوش آمدین، خوش آمدین.
بخشش باشه، گرفتاری ها اجازه نداد که در شفاخانه بیایی. شکر که از شفاخانه برآمدی.
زنده باشی.
شفاخانه آدم جور تیار ناجور میکنه.
خدا خیرشان بده، خیلی زحمت کشیدم، خیلی.
میگم یک چیزی خلیفه.
بله.
از دستم خفه نشوی خوب؟
نه چرا خفه شم، بگو گپ بزن.
میگم خودت که آدم با خدایی هست، ولی مگم خدا هیچ کاری برای خودت نکده؟ لااقل تو حالی نکده.
نگپه نزن.
نمیخوایم خودت ناراحت بسازم.
خب
ولی من هر وقت که احوال پرست آمدم یک گرفتاری برای خودت پیش آمدم.
چی بگویم دیگه؟
از دور زدن دکانت بگی تا فوت جوانیت، خودت هم دور از جانت. شنیدم که حالت خیلی بد شده بوده.
آه درست است، اما
چی؟
ما وقتی که میخواییم وسیله آینی بسازم،
خب
یک تیک آهن در کوره قرار میتم.
خب
بعد از او روی سندان میمانم و خوب میزنم میکوبمش تا به شکلی که خودم میخواییم درستش کنم. نه
خب
اگه به شکلی که میخواستم شد، میفهمم که مفید است، خوب است. اگه نیکو اوسو میپرتمش. ما همیشه از خدا خواستیم که مرا به کوره رنجهاش پرته، ولی مرا دور نپرته. فهمیدی؟
ولی چی بگویم؟
چرتت خراب نکن، چایت یخ نشه.
خب دوستان عزیز، تشکر از همراهیتان تا این لحظه از برنامه اسرانه. امید که تا این لحظه از برنامه ما مورد توجهتان قرار گرفته باشد. حالا زمان است خانم حسینیان که بریم صحبت‌های کارشناس محترم این برنامه را بشنویم.
بله، سرکار خانم دکتر محسن زاده در رابطه با موضوع امروز با ما و شما گپ و گفتی دارن. بشنویم و شما دوستای عزیزم انشالله که لذت ببریم.
بله،
به نام خدا. سلام، سعدی شیرازی میگه تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی، تا شب نرود صبح پدیدار نباشد. همگی رنج رو تجربه کردیم و تجربه میکنیم، هیچ راه فراری هم نداریم، استثنا هم نداریم. همه به گونه ای از چیزی رنج میبریم. یکی از بیپولی رنج میبره، یکی از حرص و طمعی که مال بیشتری جمع کنه، یکی از حسادت و بخیلی، دیگری هم از چشم و همچشمی. مصیبت‌ها و بلاها هم بخشی از رنج‌های آدمیه. کار و تلاش هم همراه با رنجه. در مجموع رنج همسفر همیشگی آدم هاست. خداوند در آیه 4 سوره بلد می‌فرماید: لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان رو در رنج و زحمت آفریدیم. البته بعضی‌ها آیه رو اینگونه معنا کردن: ما انسان رو در حالتی که راست قامته آفریدیم. در هر صورت همین انسان راست قامت هم برای پیش بردن زندگیش باید زحمت بکشه و رنج ببره. زندگی خودش به طور طبیعی مشکلات و رنج‌هایی داره، ولی جالبه که بعضی از ما دانسته یا نادانسته رنج‌های خودمون رو بیشتر می‌کنیم. مثلا خریدن چیزای غیر ضروری، اون هم قسطی، یا همین چشم و همچشمی‌هایی که وجود داره. ما می‌تونیم رنجامون رو کمتر کنیم. به گفته بعضی از دوستان رنجامون رو مدیریت کنیم. وقتی شما آمادگی ذهنی برای بعضی از کارها و اتفاقها دارین، رنج کمتری رو تحمل میکنین. وقتی شما تصمیم میگیرین با برنامه ریزی کارهاتون رو پیش ببرین، رنجتون کمتر میشه. وقتی حساب شده کارها و برنامه هاتون رو انجام بدین، کمتر رنج میکشین. کسایی که کاراشون رو میذارن دقیقه 90 انجام بدن، رنجشون دوتا میشه، هم سختی کار، هم فشار و استرسی که باید تحمل کنن. رنج از زندگی جدا نمیشه. بعضی ها به رنج هاشون به عنوان سرمایه نگاه میکنن. بعضی از رنج ها تجربه های گران قیمتیه که میتونه در اختیار دیگران گذاشته بشه. نکته پایانی این که اگه رنج رو به معنای زحمت و کوشش در نظر بگیریم، موفقیت ما در میزان رنجی است که می‌کشیم. هرچه رنج و زحمتمون بیشتر باشه، به گنج بیشتر، یعنی به موفقیت بیشتری می‌رسیم. به رنج اندر است ای خردمند گنج، نیابد کسی گنج نابرده رنج.
خب شنوندگان عزیز برنامه اسرانه، و پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر که همراه ما بودین، هم قدم ما بودین، و امیدواریم که امروز این برنامه را شنیده و مورد استفاده تان هم قرار گرفته باشه.
بله دوستای عزیز، امیدواریم که رنج هایتان کم باشه، اما گنج هایتان زیاد زیاد، جیبایتان هم پرپول.
الهی آمین. سلامتی و ثروت، سواد و سلامت انشالله که رفیق همیشگی زندگیتان باشه. تا هفته بعد که باز در خدمتتان باشیم و باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
هشدار درباره بحران انسانی در افغانستان. گزارش تشکل بین المللی در مورد اقدامات طالبان علیه خبرنگاران و تأکید امیر عبداللهیان بر گسترش مناسبات ایران با عربستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. سازمان بین المللی مهاجرت در مورد حاکمیت بزرگترین و شدیدترین بحران انسانی در جهان در افغانستان تحت حکومت طالبان هشدار داد. سازمان بین المللی مهاجرت در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، بحران انسانی حاکم بر افغانستان را بزرگترین و شدیدترین بحران انسانی در جهان توصیف کرد. این سازمان همچنین در مورد تبعات کسری بودجه لازم برای ادامه حمایت مستمر جامعه جهانی از میلیون ها تن از مردم افغانستان هشدار داد. سازمان بین المللی مهاجرت تصریح کرد که سال گذشته به دلیل تأمین یک سوم بودجه درخواستی فقط به 1,320,000 تن از افغانستانی های نیازمند کمک های انسان دوستانه توزیع کرده است. خبرگزاری رویترز نیز چندی پیش با تهیه گزارشی کاهش محصولات کشاورزی و مواد غذایی در افغانستان را عامل عمیق‌تر شدن بحران انسانی در این کشور توصیف کرده بود. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا نیز دیروز اعلام کرد برای فراهم کردن نیازمندی‌های اولیه زمستانی برای افغانستانی‌های نیازمند با بیش از 570 میلیون دلار بودجه فوری نیاز است. اوچا در آماری تعداد افراد نیازمند دریافت کمک در افغانستان را 29 میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد و افزود بیش از 21 میلیون نفر از این تعداد نیازمند دریافت فوری کمک‌های بشر دوستانه هستند. این دفتر بودجه کمک‌های بشری برای افغانستان در سال جاری را 3 میلیارد و 230 میلیون دلار تخمین زده و اعلام کرده است تا ماه آگوست فقط 1 میلیارد دلار از این بودجه تأمین شده است. یک هزار و 500 تن در یک سال در رویدادهای مختلف کشته و زخمی شدند. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
1500 تن در یک سال در رویدادهای مختلف در افغانستان کشته و زخمی شدند. وزارت امور داخلی حکومت طالبان با انتشار آمار و ارقام رویدادهای امنیتی در یک سال در افغانستان گفته است که در جریان یک سال جمعاً به تعداد 60 رویداد امنیتی در سطح کشور صورت گرفته که از اثر این رویدادها 500 تن شامل افراد ملکی و نظامی جان باخته و به تعداد 1000 تن دیگر زخمی گردیدند. همچنان نیروهای امنیتی تعداد 2769 عملیات را جهت کشف و خونسازی اهداف و برنامه‌های دشمنان انجام داده که در نتیجه این عملیات ها تعداد 400 تن از افراد دشمن کشته و زخمی گردیدند، تعداد 500 تن تسلیم و به تعداد 1000 تن دیگر بازداشت شدند. وزارت داخله میگوید 25 تن از افرادی که قصد داشتند خود را در میان مردم انفجار دهند قبل از انجام عمل از سوی موظفین امنیتی شناسایی و بازداشت گردیدند. وزارت داخله اضافه می کند در جریان یک سال به تعداد 60 مورد تخطی مرزی به ثبت رسیده است که 40 مورد آن زمینی و 20 مورد دیگر از نقض حریم هوایی می باشد. این تخطی ها نخواست از سوی کشورهای همسایه صورت گرفته که نیروهای مرزی کشور با آن پاسخ لازم داده است. همچنان در اعلامیه وزارت داخله آمده که از پرتاب دو فیر میزایل به کشورهای ازبکستان و ترکمنستان جلوگیری صورت گرفت که این پرتاب را افراد شرور و تخریبکار به گفته وزارت داخله به خاطر خدشه‌دارسازی روابط امارت اسلامی با کشورهای همسایه می‌خواستند انجام دهند. در این حال نیروهای امنیتی به گفته وزارت داخله در جریان 15 ماه اول پیروزی در نتیجه راه اندازی عملیات بر مخفیگاه‌های افراد داعش در کشور تعداد 500 تن آنها را از پا در آورده و 1200 تن دیگر این گروه را بازداشت نموده است. همچنان در این عملیات ها به تعداد 83 مخفیگاه افراد داعش از سوی نیروهای امنیتی تخریب و از بین برده شده است. گفتنی است که این آمار و ارقام در حال منتشر گردیده که اکنون نیروهای حکومت طالبان در تمام اراضی این سرزمین حاکم بوده و از نامنی ها و درگیری های گسترده گزارش شنیده نمی شود. مردم از تأمین امنیت خرسند بوده، اما خواهان ایجاد کار و فراهم شدن زمینه آموزش فرزندانشان می باشند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
افتتاح پروژه کابل جدید با حضور مقامات حکومت طالبان. گزارشی از زهرا سلطانی.
گشایش کار پروژه کابل جدید در ولسوالی دهسبز ولایت کابل. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در این مراسم میگوید که این پروژه از تمامی امکانات عصری برخوردار خواهد بود و برای بسیاری ها زمینه سرمایه گذاری فراهم خواهد شد.
در کابل نوی شهر در اقتصادی فعالیتون و یوه مجموعه ده چی کلومری پاس که در 15 لکه اوچیدون کلپاره در 80 زره کورونو در جوڑوونی ترسوی دواندار اقتصادی پرمختگ را منتا چی او در افغانستان سرچینی پا که پاگزمان و مسمر توگ فکار و چول چی.
عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، هم در این مراسم میگوید با عملی شدن این پروژه ملی، چالش کمبود خانه، مشکلات ترافیکی و محیط زیستی تا حد زیادی در کابل مرفوع خواهد شد.
پروژه شهر جدید کابل یکی از جمله پروژه های انکشافی ملی افغانستان است. میتواند فرصت خوبی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم کند و از طرف هم با مشکلات مسکن و خانه های رهایشی در کشور به ویژه در شهر کابل نقطه پایان ببخشد.
در این مراسم امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید واضح است که در بخش سیاسی با خصوص در رسمی شناختن مشکلات وجود دارد، اما حکومت طالبان در عرصه‌های دیگر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است. وی می‌گوید در آینده نزدیک شاهد تعامل بهتر حکومت طالبان با جهان و حل مشکلات کنونی در افغانستان خواهیم بود.
منابع لری، معدنیات لری، خوگی اوبو لری، فقه خاور لری، او زوان بشری قوه لری، په ډېر لنډ وخت کې به افغانستان په پښو ودرېږي او د سیالانو سیال به وي. دا صحیح خبره ده چې په سیاسي برخه کې د رسمیت په برخه کې به ستونزې لرو.
شوراباس سیستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، هم در این مراسم میگوید حکومت طالبان در وقت کمگام های مهم اقتصادی را برداشته است و این را نیز ثابت کرده که متحد به آبادی و پیشرفت افغانستان است. او می‌افزاید افغان‌ها برای حفظ وقار، عزت و آزادی کشورشان قربانی‌های بی‌سابقه‌ای را پرداختند و هنوز هم آماده هر گونه فداکاری هستند. همچنان به گفته وی، کسانی که به تعصبات قومی، مذهبی و زبانی دامن می‌زنند در افغانستان جایی ندارند و خطاب به جهان می‌گوید اگر با افغانستان کمک و همکاری کرده نمی‌توانید، بگذارید افغان‌ها کشورشان را آباد کنند و زندگی آرام داشته باشند.
نور به نفاق جای نست، نور به اتفاقی تا جای نست، نور به افغانستان که هیچو حقا خلق چی ده اسلامی امارت مخالفت که ملاتر نکوی، نه دنیاوال کوی او نه په داخل که ملاتر نکوی. زمانگ پا دغو خلق و غاق ده چه بیر تخبل وطن تراسی ده اسلامی امارت غیق ور تخلاص ده
راسه د اسلامي امارات غيګه د سند لکه د تاسو غيګه چې په قومي او سمتي او مذهبي باندې وشل شوی دا اسلامي غيګه ده دا ټول دنیا ته غيګه خلاصه کړی ده تاسو خو بالکل پکې جایئ.
همچنان دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید کسانی که امروز در افغانستان سرمایه گذاری میکنند متحد به آبادی کشورشان هستند.
شرکت ها یا متخصصین و تجارای ملی ما، صنعتکارای ما که فعلا هستن و خدمت میکنن، اینا کسایی است که متعهدین هستن، به این وطن تعهد کردن و با آبادی وطن تعهد دارن و ما کسایی که افغانستان بیرون رفتن متعهدین هستن، دعوت میکنیم بیاین با وطن خدا آباد بسازن، وطن خدا شگوف با شگوفایی برسانن.
ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم در این مراسم حضور داشت و گفت که زمان آن رسیده که حکومت طالبان برای تکمیل کردن آرمان شهدا و مردم کشور دست به کار شود و افغانستان را آباد کند.
خپل ولست مسلمان ولست غیرتی ولست دردار و اطمینان رو کهو چه کمو کسان و کمو مجاهدین و کم نظام و امارت ستای سره کمو وعده کرده اقا وعده با انشالله سر ترسیجی کنن یه ترسیده یه نمونه شهیدان است.
مسترپلان پروژه کابل جدید در دو مرحله 15 ساله مورد تطبیق قرار می گیرد و در مرحله اول 250 هزار واحد مسکونی برای 1.5 میلیون نفر در نظر گرفته شده است که شامل ساحات تجارتی، زراعتی، تفریحی و صنعتی می باشد و به گفته وزارت شهرسازی حکومت طالبان این پروژه در شمال شرق کابل موقعیت دارد که در برگرنده تمام ولسوالی دهسبز و بخش هایی از ولسوالی های قره‌باغ، استالف و کلکان ولایت کابل و قسمتی از ولسوالی بگرام ولایت پروان را شامل می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از عملکرد سوی گروه طالبان با خبرنگاران انتقاد کرد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران که از فعالان رسانه‌ای در جهان حمایت می‌کند، در گزارش اعلام کرد خبرنگاران در افغانستان تحت کنترل طالبان هر روز شاهد رفتار خصمانه طالبان هستند. لیهی یکی از مسئولان کمیته بین المللی محافظت از خبرنگاران همزمان با دومین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان در یادداشتی نوشت فضای رسانه‌ای افغانستان که زمان پر جنب و جوش بود از زمان سقوط کابل زیر فشار سانسور، تهاجم، دستگیری‌های خودسرانه و محدودیت‌ها علیه خبرنگاران زن تحت فشار قرار دارد. لیهی افزود در طول دو سالی که طالبان بر افغانستان حکومت می کند سرکوب رسانه ها در این کشور بی وقفه ادامه داشته است. و آخرین خبر این که وزیر امور خارجه ایران بر گسترش مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه به خصوص عربستان سعودی تأکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی های خود در عربستان سعودی امروز در سفر به جده با محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر پادشاهی عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار با تاکید بر فرصت های فراروی دو کشور گفت جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی می توانند با توسعه همه جانبه همکاری ها از جمله در حوزه سیاسی، اقتصادی، تجاری، ترانزیت، علم و فناوری، فرهنگی و مردمی رشد و شکوفایی بیشتر را برای منطقه رقم بزنند. امیر عبداللهیان با بیان دستاوردها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران افزود راه موفقیت منطقه تقویت گفتگو و افزایش همکاری‌های توسعه محور است. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. هشدار درباره بحران انسانی در افغانستان. گزارش تشکل بین المللی در مورد اقدامات طالبان علیه خبرنگاران. و تأکید امیر عبداللهیان بر گسترش مناسبات ایران با عربستان. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظاتی دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. در نشست مشترک بین مسئولان مرزی کشورهای افغانستان و پاکستان در شهرک مرزی تورخم بر مسائل تجاری بحث و تبادل نظر صورت گرفت. گزارش بشنوید از محمد آصف شینواری.
در نشست مشترک بین مسئولان مرزی کشورهای افغانستان و پاکستان در شهرک مرزی تورخم بر مسائل تجاری بحث و تبادل نظر صورت گرفت. قبل از این هم در شهرک تورخم نشست‌های بین دو طرف صورت گرفته، اما هنوز مشکلات مرزی بین دو کشور وجود دارد. این نشست که علاوه بر مسئولان مرزی دو کشور، مسئولان گمرکی، ترانسپورت، نمایندگان جامعه تجاری هر دو طرف در آن اشتراک نموده بود، در شهرک مرزی تورخم برگزار گردیده بود. آژانس دولتی باختر در گزارش خویش نوشته است که در این نشست بر انتقال مریضان به کشور پاکستان، رفت آمد مسافرین، اداره ویزا، ترانزیت، ترانسپورت، صادرات و واردات و همچنان کودکان شاخکار بحث و تبادل نظر صورت گرفت و راه‌های حل آن جستجو گردید. در گزارش آژانس دولتی باختر آمده است که هر دو طرف بر ادامه این نشست‌ها تاکید نمود. دکتر مخلص احمد که با نمایندگی از تاجران حوزه شرقی در این نشست اشتراک نموده بود، میگوید مسائل اساسی که در این نشست بالای آن بحث و تبادل نظر و توافقات صورت گرفت، صورت بخشیدن بر رفت آمد وسایط بربری، فراهم نمودن تسهیلات برای صادرات میوه تازه افغانستان که در آینده نزدیک آغاز میگردد، و همچنان تاخیر در پروسیجر گمرکی وسایط بربری تاجران افغان در آن طرف دیورن و موجودیت کودکان شاخکار در هر دو طرف که بیشتر اوقات این کودکان قربانی رویدادهای ترافیکی در شهرک تورخم میگردد. دکتر مخلص افزود هر دو جانب بر حل این مشکلات توافق نمودند.
امروز جلسه نوبتی کمیته هماهنگی دو طرف مسئولین حکومتی تورخم با اشتراک نمایندگان سکتور خصوصی و طاقه تجارت دو طرف در گمرک تورخم افغانستان دایر گردید که مشکلات یومی تاجران در بخش ترانزیت و ترانسپورت مورد بحث گرفت و تصامیم لازمه از هر دو طرف صورت گرفت. یکی از مشکلاتی که تاجران افغانستان داشتن وی بوده که موترهایی که از ترانزیت کراچی و یا اموال صادراتی پاکستان به افغانستان می در تورخم پاکستان وقت زیادی که از توقف می باشد، و در پهلوی ازی چون از افغانستان در این شب و روز که از میوه و سبزی صادر می گرده، خواست تاجران افغانستان و سکتور خصوصی از مسئولین تورخم پاکستان طور مطرح شد که به خاطر اینکه سبزی و میوه فرسوده نشه، باید در مورد چکینگ، تفتیش و اسکنر تورخم پاکستان و ناکس سرعت عمل کنن تا بتانیم یک تعداد زیاد موترها که از روزمره کس عبور کنه. در پهلوی ازی مشکل اساسی که در دو طرف تورخم موجود بود، بعض مسائل تکنیکی بودن که خصوصا در رفت و آمد آرادجات که از عدم موجودیت همکار یا کلینر یا هلپر همراه دریور که خواست شد که دو طرف حکومت ها که از در مورد مشکل حل دریورا که از یا در صدور ویزا و پاسپورت و یا با صدور کدام قطعکارت مخصوص که باید تفکیک شوه و کلینر که از همراه دریور همچنان در رفت و آمد کمک کنن. خوشبختانه در این مورد که از دو طرف اینا قبول کردن و موضوع که از به جهت تاییدی و منظوری و پیشبرد امور به مرکز دو کشور کس از طرف مسئولین کس اینها انشاءالله پیشنهاد خواهد شد. امید داریم که مسائلی که امروز بحث شده باشه جامعه عمل بپوشه و بتانیم که تجارت روز به روز کس رونق پیدا کند.
با گفته دکتر مخلص، این نشست نوبتی بین هر دو طرف بود که هر دو جانب مسائل مهم را مطرح نمودند و بر ادامه برگزاری این نشست ها تاکید صورت گرفت. با آن هم که بین افغانستان و پاکستان تفاهم نامه ها و قراردادهای تجارتی وجود دارد، اما جانب پاکستان همیشه بر تخطی از این تفاهم‌نامه ها و قراردادها متهم شده است و بیشتر اوقات از جانب پاکستان مشکلاتی برای تاجران افغان ایجاد گردیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
در ادامه ممنوعیت‌های اعلامی طالبان، این بار حاکمان فعلی افغانستان هر گونه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی احزاب را در افغانستان ممنوع اعلام کردند. درباره اثرات این فرمان جدید طالبان، همکارم غلامرضا شجاعی گفتگوی داشته با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی، همکاران گرامی شما و شنوندگان برنامه خوبتان. به قول معروف هر روز از این باغ بری میرسد و خب طبعا دعب و منیش و روش حاکمیت های منقبض و یا به تعبیر نظام های خانوادگی یا نظام های پادشاهی، شاهنشاهی و امثال اینها که ما نمونه ها و موارد مختلفی را در طول تاریخ و قرون شاهد بودیم، این گونه روش و منش داشتن که سعی کردن یک طیف خاص از یک خانواده خاص یا از یک آدرس به خصوصی در رأس حاکمیت بوده و همواره از بست و گسترش اندیشه های نو جدید و فراگیر دوری جستن. خب طبعا حاکمیت فعلی هم از این قاعده مستثنا نبوده. از روزی که آمده با توجه به اون چرا که بعضی ها پیشبینی میکردن، انتظار داشتن که طالبان نوین و طالبان جدید یا نیو طالبان بر عرکه قدرت رسیدن و اینها روش و منششان، سیاست هایشان با طالبان گذشته فرق میکنه، اینها با تمدن آشنایی پیدا کردن، با شرایط حکومتداری آشنایی بیشتری دارن و قطعا یک حکومت جامع و فراگیر را تشکیل خواهد داد. اما ما شاهد بودیم در ظرف این دو سال که همچنان حلقه دایره حاکمیت بر گلوی مردم تنگتر شده و هر روز یک حقی از حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم سلب میشه. زنها از حق تحصیل باز ماندن و همینطور طیف‌های مختلف، اقوام و طوائف مختلف و ملیت‌های مختلف متاسفانه از حقوق سیاسیشان باز ماندن و همینطور حقوق مذهبیشان زیر سوال رفت. و خب طبعا این هم یکی از اون موارد است که خب طبعا در حکومت‌های منقبض این یک امر طبیعی است که معمولا میترسن از این که احزاب و گروه‌ها و نهادها و جریان‌ها و جهت‌های سیاسی دیگر فعالیت داشته باشد، چون وجود جریان‌های سیاسی یعنی باز شدن افکار عمومی، یعنی باز شدن فضا برای ابراز نظر و اظهار نظر و تبارز اراده ها. و این طبعا با یک حکومت منقبض، با یک حکومت که فقط سلطه یک قبیله یا سلطه یک خانواده یا یک مجموعه محدود را معمولا یدک میکشن، سازگاری و همخوانی نخواهد داشت. طبعا این هم صدای مردم را بلند خواهد کرد و یک نقطه سیاه دیگه بر پرونده حاکمیت فعلی خواهد بود.
جناب مختاری، در مقابل عملکرد احزاب سیاسی را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ چقدر با اون شعارهایی که حالا اینها سر لوحه کارشان قرار دادن و خب با اون اسامی خود را به مردم معرفی کردن، چقدر نزدیک بوده به طور کلی شعارها و حالا عملکرد احزاب سیاسی در گذشته در کنار مردم افغانستان؟
خب البته به قول معروف میگه اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. اگرچه احزاب هم احزابی را که ما تجربه داریم هم با معنای واقعی حزب و همون ساختار حزب و یا سیاست های حزبی بسیار فاصله داشتن. اونها هم احزاب هم خانوادگی عمل کردن، فردی عمل کردن، شخصی عمل کردن، فرد محور بود و بالاخره یعنی همین سیاست کلی حاکم در جامعه ما روی همه مجموعه ها اثر گذاشته بود. اصلا اگر اینطور تعبیر بکنیم بهتر است. متاسفانه افغانستان یک کشور رشد نیافته است به لحاظ فکری و به لحاظ سیاسی، یا در حال جنگ بوده یا در حال سلطه یک قوم، یک قبیله یا یک خانواده بر مردم بوده. این سیاست حتی در لایه‌های مختلف اجتماع تأثیرگذار بوده، در یک در محیط دانشگاه، در محیط یک مکتب و مدرسه، در محیط یک حوزه علمیه، در محیط اردو، در محیط یک اداره و حتی در محیط یک خانواده اثرگذار بوده. یعنی جلوی آزادی‌های مدنی همواره گرفته شده، مردم از این حق مدنی خودشان هیچگاه نتوانستن استفاده بکنه، این تبدیل به یک فرهنگ شده. رضا احزابی هم که به وجود آمدن در اون دوره حکومت‌های قبلی، این احزاب هم به معنای واقعی حزب اینها عمل نکردن، یعنی سیاست‌های حزب به معنای و مفهوم واقعی خودش اینها نتوانستن اعمال بکنن و اونها هم مشکلات زیادی داشتن، عملکردها بسیار ضعیف بوده. ولی خب در این حال به صرف بودن مجموعه احزاب در یک جامعه میتوانه زمینه چند صدایی را در یک اجتماع فراهم بکنه، همین خودش یک نقطه مثبت هست و بالاخره یک سکوی پریش هست. طبعا حزب ها هم طبعا اون رشد لازم را پیدا نکرده بودند. خود همین مسئله سبب شد که افغانستان دچار تعدد حزبی بشه، در حالی که در یک جامعه، در یک کشور 4-5 حزب بیشتر ظرفیت نداره. اما ما بالاخره شاهد بودیم که یک حزب تبدیل به 10 حزب شد، تبدیل به 8-9 حزب شد. یعنی ما شاید نزدیک بالای 100 حزب ما در افغانستان در یک مجموعه 30 میلیونی 100 حزب فعال در یک جامعه اصلا خودش یک نوع حماقت، خودش یک نوع عقب افتادگی هست. افغانستان ظرفیت 100 حزب نداره، حد اکثر در افغانستان میتونست مثلا 5 حزب یا حد اکثر مثلا 10 حزب بوده باشه، از این بالاتر دیگه ظرفیت نداره. حزب ها به سمت قومگرایی، به سمت سمتگرایی، زبانگرایی و مذهبگرایی پیش رفتن. ما در افغانستان حزب جامعی که بتوانه جامعیت لازم داشته باشه، یعنی در اون محدودیت مذهبی نباشه، محدودیت قومی نباشه، محدودیت لسانی و تباری نبوده باشه، نداریم. حزب ها یا قومی بوده یا منطقه‌ای بوده یا لسانی بوده یا مذهبی بوده. لذا حزب ها هم متاسفانه اون رشد لازم رو پیدا نکرده بودن. به همین دلیل هر کسی، هر خانواده‌ای که یک مبلغی داشتن یا هر شخص و شخصیتی که اگر یک آدرسی پیدا کرده بودن، یک منبعی برای تغذیه پیدا کرده بودن، برای خودشان یک حزبی داشتن، در حالی که شاید در حزبشان محدودی به پایتخت بشد یا حزبشان محدود به یک ولایت بشد یا به دو سه ولایت، در حالی که حزب یعنی مجموعه محوریه که بتوانه عناصر افراد، عناصر نخبه کل کشور را از همه طوائف، اقوام، مذاهب و جهتها و گرایشها به خود جذب بکنه و در کل کشور اثرگذار بوده باشه. ما یک چنین حزبی را در گذشته نداشتیم. لذا حاکمیت فعلی هم تقریبا از این قاعده مستثنا نبوده. لذا حکومت هم طالبان هم که بر عرکه قدرت تکیه زدن، لذا این محدود شده به یک خانواده، به یک قوم، به یک قبیله، به یک تبار. لذا متاسفانه برمیگرده با اون فرهنگ حاکمی که در طول قرنها رسوب شده، مانده در افکار و در ذهنها، حتی تحصیل کردگان و روشن فکران ما هم تحت تاثیر این فرهنگ غالب متاسفانه همچنان دچار جمود فکری هستند و وقتی به یک مقامی میرسن سعی میکنن همون جمود خودشان را به نمایش بگذارن.
گفتگویی بود از همکارم غلامرضا شجاعی با گل محمد مختاری، آگاه مسئله سیاسی در ارتباط با ممنوعیت اعلامی جدید طالبان که فعالیت احزاب سیاسی را و همینطور فعالیت‌های اجتماعی احزاب در افغانستان ممنوع اعلام کردند. با این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و تا بخش بعدی خبر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت رسید به پخش برنامه پارسی گویان. هدف از تولید این برنامه تقویت زبان فارسی بین حوزه وسیع فارسی زبانان است. این برنامه را همکارانمان در رادیو ایران تولید کردند. لطفاً با ما همراه باشید.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. همراهان همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. خرسندیم از این که برنامه تازه از مجموعه پارسی گویان رو میشنوید. برنامه در پاسداشت زبان مادری، زبان شیرین پارسی. پارسی گویان پیشکش میشه به همه پارسی گویان و دوستداران زبان فارسی در سراسر جهان. فلات ایران در هزارهای پیشین میزبان گویشوران زبانهای ایرانی و غیر ایرانی فراوانی بوده. زبانهای سومری، ایلامی و سامی سه دسته از زبانهای غیر ایرانی هستند که روزگاری در این پهنه گویشورانی داشتند. توضیحات دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی در خصوص این سه زبان شنیدنیه.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در ادامه سخن درباره زبانهای بشر و گروههای پنجگانه از زبانهای بشری اسم بردیم از پنج گروه اصلی یا پنج خانواده اصلی زبانی، بعد رسیدیم به گروه زبانهای هند و اروپایی و 10 گروه شناخته شده زیر مجموعه این زبان رو شناختیم و تمرکز کردیم روی زبانهای هند و آریایی و همچنین گفتیم که زبانهای هند و آریایی به عنوان مهمترین شعبه از زبان هند و اروپایی به 2 شعبه اصلی تقسیم میشن و این 2 شعبه یکی گروه زبانهای هندی هست و دیگری گروه زبانهای ایرانی. و از زبانهای هندی اسم بردیم و مختصری راجع به اونها توضیحاتی دادیم و همچنین البته گفتیم که در قلمرو زبانهای مختلف دنیا زبانهایی هستند که به هیچ کدوم وابستگی ندارن. اینها رو پژوهشگران و محققین به عنوان زبانهای منفرد یاد کردند که در سرزمین ایران و هند همچنین زبانهایی وجود دارند. پس بر این اساس در قلمرو ایران باستانی علاوه بر زبانهای ایرانی زبانهای دیگری هم وجود داشتند که این زبانها از نظر نژادی و از نظر ریشه‌ای با زبانهای هند و اروپایی ارتباطی نداشتند، اما چون آمیختگی محیطی و زیستی داشتند، واژگان بسیاری به زبانهای هندی و به اصطلاح ایرانی وام دادند و با هم آمیختگی پیدا کردند. و شاید ضرورت داشته باشه که ابتدا من به این گروه از زبانهای منفرد و یا زبانهایی که ارتباط نژادی و ریشه‌ای با زبانهای ایرانی نداشتند، اما در سرزمین ایران باستان محل سکونت اقوامشون بوده، ابتدا اشاره‌ای بکنم، بعد بریم سراغ به اصطلاح زبان‌های ایرانی. اینی که گفته میشه زبان غیر ایرانی، به اصطلاح باید درست برداشت کرد. منظور این نیست که اینها در ایران زندگی نکردن، بلکه منظور این است که اینها وابستگی ریشه‌ای و نژادی به زبان‌های هند و اروپایی و یا زبان‌های ایرانی نداشتند. پس در تقسیم بندی اولیه ما زبانهای بزرگ و خانواده بزرگ زبانی دنیا رو به 4 گروه تقسیم کردیم. گفتیم زبانهای هند و اروپایی، زبانهای سامی و هامی، زبانهای اورالی و زبانهای آلتایی. و هر زبانی که در این 4 تا خانواده نگنجه، گفتیم پژوهشگران اسم اون رو زبانهای گروههای به اصطلاح منفرد نام گذاشتن. زبان‌های غیر ایرانی در سرزمین ایران باستان متعلق به چه کسانی بودند؟ باید بگیم که بیشتر متعلق به مردم بومی مناطق مختلفی بودند که پیش از اون که آریایی‌ها به سرزمین اونها مهاجرت بکنند و یا در تصرف آریایی‌ها در بیان، اونجا زندگی می‌کردند و بیشتر البته در قسمت‌های غربی و جنوب غربی ایران زندگی می‌کردند و اینها هر کدوم دارای فرهنگ، ادبیات و تمدن خاص خودشون بودند. این زبان‌ها رو که ما اصطلاحاً به زبان‌های غیر ایرانی حوزه قلمرو ایران می‌شناسیم 3 دسته هستند: زبان سومری، زبان ایلامی و زبان سامی. و برای اینکه در همین بخش ما این بحث رو تمام بکنیم و بعد بریم سراغ زبان‌های ایرانی، من برای شما این 3 گروه زبانی رو توضیح مختصری میدم تا بعد بریم سراغ زبان‌های ایرانی. پس اولین گروه زبان‌های غیر ایرانی که در سرزمین‌های قلمرو ایران بودن، زبان سومری بوده یا سومریانه. این زبان، زبان قدیمی‌ترین اقوامی بوده که در کجا زندگی می‌کردند؟ در اطراف رودهای دجله و فرات و اصطلاحاً در بین النهرین، یعنی فاصله میان بابل و خلیج فارس، یعنی تمدن بابلی‌ها و خلیج فارس، که مرکز این زبان در حوزه رود فرات بوده که امروزه اگر بخوایم تخمین بزنیم حدوداً در مثلا 100 کیلومتری 90 کیلومتری جنوب بغداد میشه، در نزدیک شهر حله عراق به اصطلاح. بعد گویشوران این زبان از حیث نژادی و زبانی با همسایه‌های خودشون شباهت نداشتن، همونطوری که عرض کردم، ولی دارای تمدن و فرهنگ مستقل و کهنی بودن. خطی که زبانشون رو با اون می‌نوشتن خط میخی بوده و اصلا خط میخی از اختراعات اینهاست و عمر این خط به 3500 سال قبل از میلاد تخمین زده میشه. خطیه که ابتدا تصویری بود بیشتر و بعد به حالت الفبایی در اومد و تکامل پیدا کرد. پس قوم سومر که زبان سومری متعلقه به اونهاست، یک قومی منفرد بودن و دارای فرهنگ و تمدن بودن و در قلمرو ایران باستان سکونت داشتند. از آثاری هم که از اینها به جا مونده، به اصطلاح الواح فراوانیه که امروز در موزه های مختلف هست و بیشترم مربوط به زمانیه که دولت بابل در این منطقه حاکمیت کرده و تا چندین قرن زبان سومری در اون منطقه زبان علمی و زبان ادبی اون مردم اون منطقه بوده. زبان سومری همونطوری که عرض کردم با خط تصویری شروع میشه، بعد تبدیل میشه به خط میخی و یه ویژگی ها و به اصطلاح مختصایی داره که اهل تحقیق و تخصص در این باره به تفصیل صحبت کردن و راجع به اون کتاب‌ها نوشته شده. مراکز فرهنگ و تمدن سومری‌ها رو اگر امروزه بخوایم تخمین بزنیم بگیم کجا بوده، در گذشته در استان قادسیه عراق یک شهری داشتن به اسم نیپور که الان در استان قادسیه کنونی عراقه، یا شهر اور یعنی همون زادگاه حضرت ابراهیم بوده که امروزه در نزدیک شهر ناصریه در 300-400 کیلومتری جنوب بغداد هست، شهر کیش یه شهر کوچیکی بوده در بین النهرین، و شهرهایی مثل لرسا یا لارسا و لگش که امروزه باز اینها شهرهایی هستن که در جنوب غربی عراق واقع شدن. پس تمدن سومری رو شناختیم، زبانشون رو هم دونستیم، محل سکونتشون رو هم دونستیم، و این رو بگیم این قوم قوم صاحب تمدنی بودند که در قلمرو ایران باستان حضور داشتن و سکونت داشتن. دومین قوم و زبانی که در حوزه تمدنی ایران باستان بوده و زبان مستقل غیر ایرانی داشتن ایلامی ها بودن، ایلامی که ما با عین امروزه می نویسیم. ایلامی ها تمدن و پایگاه مهمی در تاریخ باستانی به اصطلاح نه تنها ایران بلکه آسیا دارند. در مناطقی از بین النهرین تا فلات ایران در محدوده رشته‌کوههای زاگرس در لرستان و خوزستان حوزه زیستی تمدن ایلامی شامل می شده. پایتخت حکومت ایلام شهر شوش یا شوشو بوده. در این سرزمین آثار بسیاری از اون دوره به جا مونده و حتی آثاری از دوره هخامنشی هم در این سرزمین به جا مونده که بعد اشاره میکنم. در آثار هخامنشی وقتی از این شهر اسم برده میشه به اسم هوج از این شهر اسم برده شده، و در آثار مورخین و پژوهشگران اسلامی از این شهر با عنوان هوزی یا هوز اسم برده شده که امروز اسم دو شهر اهواز و هویزه از اون نام مأخوذ شده و به دست اومده. زبان ایلامی مثل همه زبانها تطوراتی داشته و سیر تحولاتی داشته، و کهن‌ترین آثاری که از این زبان به جا مونده خط تصویری بوده که احتمال داده شده متعلق به هزاره سوم پیش از میلاد، یعنی 3000 سال پیش از میلاد باشه. پس از اون که این کتیبه‌های ایلامی به اصطلاح به دست اومد، ایلامی ها از چه الفبایی استفاده کردن؟ یعنی یک دوره به اصطلاح تصویری رو که پشت سر گذاشتن، ایلامی ها الفبایی رو استفاده کردن که از الفبای اکدی مشتق شده بود که باز یکی از اقوام و یکی از زبان هاست که مربوط به حدود قرنهای 16 تا 8 پیش از میلاد بود، و در مرحله بعد زبان ایلامیه که به خط میخی نوشته میشد. پس بنابراین اینجوری اصلاح بکنم حرفم رو که ایلامی ها تا پیش از اون که خط مستقل داشته باشن از خط تصویری استفاده میکردن و از الفبای اقوام اکد و زبان اکدی استفاده میکردن که این از قرنهای 16 تا 8 پیش از میلاده. در مرحله بعده که ایلامی ها به خط میخی نوشتن، یعنی به همون خطی که به اصطلاح سومری ها می نوشتن، و همین خط بود که تا مدت ها در دوره هخامنشی به عنوان خط رسمی شناخته شد و کتیبه ها و سنگ نوشته های فراوانی که از اون دوره به جا مونده با همین خط نوشته شده. پس خط میخی که ما از دوره هخامنشی به یادگار داریم و برای ما به جا مونده همون خط میخیه که ایلامی ها نوشتن. و این نکته هم در همینجا بگم که در آثار به جا مونده از دوره هخامنشی می‌بینیم که این کتیبه ها به 3 زبان نوشته شدن، هم به زبان پارسی باستان نوشته شدن، هم به زبان ایلامی نوشته شدن، و هم به زبان اکدی نوشته شدن. چرا؟ این یه نکته خیلی ظریف در این هست که شاهان هخامنشی وقتی می رفتن سرزمین هایی رو تصرف می کردن یا قلمروشون در جاهای مختلف بود، وقتی یک سنگ نوشته ای رو، اعلانی رو، دستوری رو در جای حک می کردن، به زبان مردم اون منطقه احترام می گذاشتن و علاوه بر این که به زبان رسمی که پارسی بود اون سنگ نوشته رو می نوشتن، به زبان خود مردم اون اقوام هم اون اعلان رو و یا هر چیزی که می خواستن به اطلاع مردم برسه و یا ثبت و ضبط بکنن می نوشتن. البته امروزه زبان ایلامی هیچ اثری ازش نیست و به کلی متروک شده و از بین رفته. غرض این بود که بگیم زبان ایلامی مثل زبان سومری با هیچ کدام از زبانهای باستانی یا جدید که در اون چهار گروه باشه رابطه خیشاوندی و ریشه‌ای نداشته، تنها از نظر جغرافیایی جزو زبانهای آسیایی که اصطلاحاً به شمار میره و همونطوری که گفتیم گرچه هیچ خیشاوندی با آریایی ها نداشته، اما به جهت اینکه با ایرانی ها یعنی با گویشوران زبان ایرانی مجاورت داشتن و همزیستی داشتن، خیلی از لغات و واژگان زبان ایلامی وارد زبان ایرانی شده و بالعکس هم ما حتی امروز هم ممکنه واژگانی داشته باشیم. این رو باید زبانشناسان و پژوهشگران حوزه زبان اظهار نظر بکنن. ما امروز هم ممکنه واژگانی داشته باشیم که از بقایا و باقی مانده های زبان ایلامی باشه در زبان فارسی امروز. گروه سوم از زبانهای غیر ایرانی حوزه قلمروی ایران باستان زبانهای سامی هست. خانواده زبانهای هام و سامی که پیشتر از اونها به عنوان خانواده‌ای بزرگ از زبانهای جهان اسم بردیم و در اون چهار گروه از اینها اسم بردیم، به دو شاخه تقسیم شدن، یکی گروه زبانهای هام و دیگری گروه زبانهای سام. و شاخه سامی اون زبان اصلی شامل زبانهایی که از قدیمترین روزگاران با اقوام و زبانهای ایرانی همسایه بودند. این دیگه جز اون گروه های زبانی منفرد نیست. این زبانیه که در قلمرو حوزه زبانی ایران بوده اما رابطه نژادی با این زبان نداشته، اما در گروه زبانهای هامی و سامی یا هام و سامی بوده و یا در سرزمینهایی زندگی میکردن که اقوام ایرانی به اون سرزمینها قلمروشون رو توسعه دادن و در کنار هم زندگی میکردن و در زمانهای طولانی اون اقوام رابطه های سیاسی، اجتماعی و دینی با گویشوران زبانهای ایرانی داشتن. و البته تنها باز نمیتونیم بگیم که این دو زبان یکی بر دیگری تأثیر گذاشته، بلکه تأثیرات این دو زبان بر همدیگه متقابل بوده و البته این دسته زبان سامی مثل همه زبانها به دسته های مختلف دیگری تقسیم میشه، از جمله اکدی ها یا آشوری و بابلی ها، آرامی ها و سوریانی ها، یعنی اینا همه جز گروه زبان های سامی هستن. مثلا زبان سوریانی به شعبه ای از زبان به اصطلاح آرامی اطلاق میشه که در شهر ادسا یا ادس که امروزه در ترکیه کنونی هست که اون رو عروفه میگن، امروزه شهریه که اون عروفه میگن و به کردی هم این شهر رو رها یا ریها اصطلاحاً میگن، در شمال دجله و فرات بوده و جنوب شرقی ترکیه کنونی ساکن بودن. از اواخر قرن دوم پیش از میلاد یعنی گویشوران زبان سوریانی فرهنگ و ادبیات و تمدن داشتن. در کنارهای دریای روم تا کوهستانهای ایران این زبان تقریباً یگان زبان مهم ادبی پیروان حضرت مسیح به شمار میرفته و حتی مسیحیان ایران تا دوره ساسانی با همین زبان سخن میگفتن و زبان سوریانی رو حتی یکی از پنج زبان متداول دوره ساسانیان ما میشناسیم. یعنی در دوره ساسانیان پنج زبان رواج داشته و متداول بوده در قلمرو ایران آن زمان که یکیش همین زبان به اصطلاح سوریانی بوده. خط سوریانی هم خطی بوده که از خط آرامی مشتق شده و ویژگی خاص خودش رو داره، از جمله اینکه از راست نوشته می شده و هم قابلیت از بالا و پایین نوشته شدن هم داشته. پس جمع‌بندی کنم، در محدوده قلمرو زبانهای ایرانی ما سه گروه زبانی داشتیم که گفتیم سومری، ایلامی و سوریانی و البته هر کدوم از اینها زیر مجموعهایی داشتند که اینها در مجاورت با قوم ایرانی و اقوام ایرانی و زبانهای ایرانی بودند، اما رابطه نژادی و به اصطلاح ریشه‌ای و واژگانی با این زبانها نداشتن و ضمن این که خودشون هم صاحب فرهنگ و تمدن بودن. این بحث رو باز در اینجا تمام میکنم تا در برنامه دیگر به سراغ زبانهای ایرانی بریم که من پیشتر از این در برنامه‌های